بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثشون در رابطه با قاعده اول از قواعد علم اصول بود. مبنا و معیار ما کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه هست. رسیدیم تا اینجا که مرحوم آقای آخوند خراسانی رحمت الله علیه برای ادعایی که در اینجا مطرح شده سه تا دلیل ذکر کردن. ادعایی که مطرح شده این است که الفاظ وضع شدن برای ذات معنا، نه اینکه الفاظ وضع شده باشن برای معنا با قید مراد بودن، یعنی اراده بفرمایید متکلم و لافظ دخلی در موضوع له نداره، دخلی در معنا نداره. زید یعنی زید، نه اینکه زیدی که توسط گوینده اراده شده است. قائمان یعنی چی؟ یعنی ایستاده، نه اون ایستاده ای که توسط متکلم بله اراده شده است، قصد شده است. پس اراده نقشی در معنای موضوع لهی نداره. گفتگو کردیم مفصل و سه تا دلیل برش ذکر کردن. دلیل اول تبادر بود، عرض کردیم. دلیل دوم صحت حمل بود، اون رو هم خدمتتون توضیح دادیم. گفتیم مبنای قضایای حملیه بر بله هویت، و اگر قرار باشد هر لفظی علاوه بر معنای موضوع معنای خودش اراده هم درش دخیل باشه، این هویت از بین میره، در حالی که نباید از بین بره. پس معلوم میشه اراده نقشی در معنای موضوع لهی نداره. و دلیل سومی رو هم ذکر کردیم. اما در مقابل این نظر، نظر دیگرانی است که اونها میگویند اراده در موضوع له الفاظ، موضوع له یعنی معنا، معنای الفاظ، یعنی معنایی که این لفظ برای افاده اون معنا وضع شده. ای آقایون میگن اراده در موضوع له الفاظ دخالت داره و دخیل. این آقایون این مطلب رو بعد از ذکر دو تا مقدمه بیان کردن، یعنی اول باید دو تا مقدمه رو بیان بکنیم تا برسیم به حرف این بزرگان. مقدمه اول، این است که در افعال اختیاری، یعنی فعلی که شما میخوای با اختیار خودت انجام بدی، مثلا میای طلبه میشی، در افعال اختیاری هر فعلی، هر بگید اتفاقی، چهار تا علت داره که ازشون تعبیر می شود به علل اربعه. در نگاه جناب ارسطو هر اتفاقی که رخ میده، هر چیزی که پدیدار می شود، پدید می آید، چهار تا علت می تونه داشته باشه. یک علت، حالا اگر بخوایم ترتیب رو رعایت بکنیم، بعضی ها توی ترتیب یه ملاحظاتی دارن، علت یا علت مادیه یا علت سوریه، یا علت علت فاعلیه و یا علت علت غایی، علت غایی. چهار تا این علت مادی، مثلا به عنوان مثال اگر شما بخواید یه مجسمه ای رو بسازید از چوب یا از سنگ، این مجسمه یه علت مادی میخواد که عبارت هست از همون مواد اولیه تشکیل دهنده این مجسمه که چوب است و سنگ است و فلز است و برنز است و امثال. درست؟ این میشه علت چی؟ علت مادی. اون فلز میشه علت مادی. یه سازنده میخواد که این را ببخشید، یک شکل و شمائل میخواد که این رو در او قالب شما میخوایی طراحی بکنی به شکل مثلا تندیس سردار سلیمانی رضوان الله تعالی و سلام الله علیه. الان میخوایی تندیس سردار سلیمانی رو درست بکنی، یه مواد اولیه میخواد که ازش تعمیل میشود به علت مادی، یک شکل و شمائل و صورت و قالبی میخواد که شما میخوای این رو در اون قالب طراحی بکنی، اون میشود علت سوری، صورت و شکل، علت شکلی قالبی. و یک هنرمندی رو میخواد سنگ تراش، پیکر تراش که بتواند از این سنگ یا از این چوب یا از این فلز چیکار بکنه، این رو بسازه. این هست علت چی؟ علت فاعلی انجام دهنده. یه علت دیگری هم هست که او علت علت غائیه. علت غائی یعنی اون هدف و فرجام و پایان و قصد اصلی شما از ساخت این تندیس، او می شود علت چی؟ علت غائی. خب این حرف بفرمایید، شما الان طلب شدید، شما که طلب شدید، طلب شدید برای اینکه عالم شوید، این عالم شدن میشود علت چی؟ علت غایی. پیاده روی میرید برای اینکه وزن کم کنید، این وزن کم کردن میشود علت غایی. پیش پزشک میرید فلان دارو رو مصرف میکنید تا سلامتی تو تامین بشه، این میشود علت غایی. غایی یعنی اون هدف نهایی و اصلی از انجام این کار چیه، شما برای رسیدن به چه هدفی این کار رو انجام میدید. حالا این علت غایی، خوب عنایت بفرمایید، این علت غایی از نظر وجود خارجی متأخر از علتهای دیگره. الان توی ترتیبی که گفتیم اول علت مادی بود، بعد علت سوری بود، بعد علت فاعلی بود، بعد علت غایی بود، یعنی در او آخر این غایت و هدف برای شما بله حاصل میشه. درست یا نه؟ یعنی در وجود خارجی، از نظر وجود خارجی متأخر از فعله. شما اون فعل رو که انجام بدید، پیاده روی بکنید، بعد در مرحله بعد خارجن در اون آخرین مرحله مثلا سلامتی حاصل میشه. درسته یا نه؟ خب عرضم بزرگتون که ولی از حیث وجود ذهنی علت غایی اول آفرین. چرا؟ انگیزه ورود به این عرصه و اینکه شما این کار رو بکنید، اول به نظر به لحاظ وجود ذهنی نشستید تحلیل کردید، گفتید آقا من میخوام برای عظمت اسلام، برای کویدن دشمنان اسلام میخوام، آقا مثلا فرض کنید که این تندیس را من بسازم، این بلاز وجود ذهنی مقدمه، علت غایی بله مقدمه، ابتدا بایستی اول شما این فعل رو تصور بکنید، منافع این فعل رو تصور بکنید، تصدیق کنید که این کار فایده‌ای داره و فایدهش اینه، و بعد شروع میکنید به بفرمایید به ساختن. درسته؟ پس بنابراین این یه نکته، یعنی بله بله چرا اصلا، چون خود علت میتواند یه علت مستقل باشه، میتواند جزء العله باشه، یعنی علت میتواند اجزای متعدد داشته باشه. در همون جایی که میگیم فلان چیز جزء العله است، یعنی چی؟ یعنی تمام العله نیست، یک علت نیست، جزء العله است. علت غایی متشکل از علل متعدده، میتواند داشته باشه، هیچ معنی نداره. شما به دو هدف، به دو غایت، به سه غایت، به هزار غایت یک بله فعلی رو چکار میکنید؟ انجام بحث اسم گذاری نیست اصلا و ابدا. ببینید اینا اصلا شما چکار، شما اسمم نگذار، ولی برای تحقق یک معلول و یک پدیده در خارج این چهارتا نیازه. ما در مرتبه واقع داریم بحث میکنیم، نه در مرتبه نامگذاری، نه در مرتبه اثبات، در مقام ثبوت و واقع. عالم واقع این گونه است. عرضم به حضور با سعادت شما، نکته دوم این است که وقتی ما معلول را با علتش ملاحظه میکنیم، معلول ها با علت هاشون در ابتدای نظر اطلاق دارن، دارای وسعتن. این حالا توضیح میدم، ولی با نظر دقیق وقتی نگاه میکنیم میفهمیم که در هر معلول نسبت به علتش یک محدودیت و یک تزیق وجود دارد. توضیح بدم. ما میگیم آقا النارو علتون لل حراره، آتش بفرمایید علت است برای حرارت. حرارت معلول، نار علت. خوب دقت بفرمایید، در این مثال وقتی ما میگیم النار علت للحراره، سوال اگر بشه آیا نار و آتش علت است برای مطلق حرارت؟ در نظر بدوی به نظر میاد که بله، آتش علت است برای مطلق بله حرارت. ولی اگر با نظر دقیق نگاه کنیم، ما متوجه میشیم که اون حرارتی ایجاد میشه که معلول ناره، نه هر حرارتی. اتفاقا میبینیم که این معلول نسبت به این علت، یعنی در واقع علت در این معلول ایجاد یه تزیق و تنگی و محدودیت میکنه. نار علت است برای مطلق حرارت؟ نخیر، ای بسا حرارت ایجاد بشود اما نار نباشد، با استکاک بگی حرارت ایجاد میشه. درست؟ عرضم به حضور با سعادت شما که پس بنابراین نار علت است برای اون حرارتی که از ناحیه نار حاصل می شود، نه هر حرارت. هر علتی در معلول خودش ایجاد تزیق میکنه. پس معلول ها، حالا اینا رو داریم مقدمه چینی میکنیم که بیام سر وزن. حالا تو وزن اینو خوب من توضیح بدم، وقت دوزارتون قشنگ میفته. معلول ها مقید به آن علت های غایی هستند. در تمام جاهایی که در تمام حرکت هایی که علت غایی دارند، معلول مقید به او علت غایی. الان گفتیم معلول ما مطلق نیست، معلول ما مقید به علتشه، پس مزیق و محدود به علتشه. حالا هر معلولی مقید به علت غایی خودش هست، چون علت غایی جزء علل دیگه، یعنی در دامنه علتها قرار داره. ما گفتیم چهار تا علت داریم، یکیش علت غاییه. این علت غایی سبب محدودیت در معلول خودش میشه. پس هر معلولی از ناحیه علت دارای تزیق. حالا همین بس در باب وضع به وجود میاد. خوب دقت بفرمایید، علت غایی، ببینید اصلا هدف اصلی وضع از وضع چیه. الان وضع اومده وضع کرده است لفظ انسان را برای معنای حیوان، بگی ناطق، پدر وضع کرده است لفظ زید را برای این بچهش که به دنیا آمده. غایت از این وضع چیه؟ چرا وضع وضع کرده؟ وضع وضع کرده برای اینکه فرایند تفهیم و تفهم به مخاطب آسان بشود. ما اگر لفظ نداشتیم، وضع نداشتیم، لفظی را برای یک معنای وضع بگیم نکرده بودیم، مجبور بودیم برای رساندن معنا به مخاطب چیکار بکنیم؟ از ایما، از اشاره، از اینا استفاده کنیم. خیلی کار چی میشد؟ سخت میشد. ولی اومدیم گفتیم آقا جون الان ما بخوایم با ایما و اشاره و زبان همین شرلالی بخوایم حرف بزنیم، بفهمانیم به مخاطبمون حیوان ناطق، خیلی کار سختیه. میاد واضح میگه آقای مردم من لفظ انسان را وضع کردم برای چی چی؟ برای حیوان ناطق. رضا هر وقت گفتم انسان شما چی؟ حیوان ناطق ازش بفهمید. خوب دقت کنید، پس علت غایی واضع از وضع سهولت در تفهیم و تفهمه. در امر تفهیم و تفهم میخواسته تسهیل ایجاد بکنه. خیلی خوب، حالا که غایت تفهیم و تفهمه یعنی چی؟ یعنی تفهیم و تفهم در واقع به معنای بیان مراد و ابراز مقصد است. ما میخواییم مقصود خودمون رو با این تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم یعنی بیان مقصد، یعنی ما میخواییم مقصدمون رو به مخاطب بفهمیم. متکلم میخواد لفظی رو بگه و اراده معنا بکنه و شما به این وسیله به مقصود متکلم بله پی ببرید. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، تبیین مراد غرض اصلیه. خوب دقت کنید، غرض اصلیه واضع از وضع بیان مرادش هست، تبیین مراد هست. یعنی میخواد بگه اراده من تعلق به این معنا گرفته، بنابراین تبیین مراد و تعلق اراده جزء علت غاییه برای وضعه. مراد بودن، بنابراین مراد بودن در وضع چی داره؟ دخالت، چون علت غاییه، مرادش را میخواد با این وضع برساند. علت غایی تفهیم و تفهمه و تفهیم و تفاهم یعنی بیان مراد، یعنی ابراز مقصود. این علت غایی وضع رو به یک، گفتم، تزیق ذاتی مزیق میکنه. تزیق یعنی چی؟ یعنی دایره وضع رو محدود میکنه به اون چیزی که اراده کرده است، به اون چیزی که مقصود او هست. اینو بهش میگن اگر شما لفظی رو از یک لافظی شنیدید که ایشون بیشعور، اصلا خوابه، مسته، یک کلمه ای رو داره بر زبان جاری میکنه، چون اراده و غرضی در کار نیست، میگن اینجا دلالت هم بگی در کار، دلالت ایاتون باشه، در اونجا میگفتیم دلالت تصوری هست ولی دلالت تصدیقی نیست، دلالت نیست اصلا. چرا؟ چون اراده نیست، چون قصد نیست. بله؟ حالا مقدمات حکمت در باب اطلاق مطرح میکنن. بله، در باب اطلاق بحث مقدمات حکمت مطرح میگن اگر مراد متکلم این معنا بود بایستی بیان میکرد. یه چیزی فراتر از این بحث مقدمات حکمت این بحث. این بهترین دلیل قائلین به دخالت اراده در معنای موضوع له، میگن دلیلمون اینه که در واقع اراده علت غاییه برای فهماندن، علت غاییه در اصل برای وضع، علت غاییه برای وضع اراده است، چون تفهیم و تفهم مبتنی بر اراده. این دلیل این آقایونه. حالا برای جوابش جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.